بسم الله الرحمن الرحیم. در امر اول گفتیم متعرض پنج امر میشیم، رسیدیم به امر پنجم، پنج مطلب، به مطلب پنجم. مطلب پنجم فی تعریف علم الاصول، میخواییم بحث کنیم در تعریف علم اصول. طبیعتا میخواییم تعریفی را ارائه بدیم که همه مسائل علم اصول رو فرا بگیره و طبیعتاً هیچ قضیه گیره که از مسائل علم هست فرا نگیره، شامل نشه. در مطلب اول که صحبت تعریف خود علم بود، گفتیم علم عبارت از مجموعه از مسائل و قضایای مرتبط. علم اصول هم طبیعتاً علم عبارت از علم اصول، مجموعه از قضایا و مسائل مرتبط. حالا قم از این که اون ادله جزی از علم باشه یا خارج علم باشه، پس علم اصول عبارت از مجموعه از مسائل و قضایای مرتبط. خب این مجموعه رو باید تعریفی ارائه بدیم که تک تک قضایا و مسائل رو شامل بشه و قضیه ای که جزء مسائل علم اصول نیست شامل نشه. ابتداعا تعریف مشهور رو ذکر میکنیم، بعد تعریف مشهور رو توضیح میدیم و سوما شروع میکنیم به اشکال، دو اشکالی که بر تعریف مشهور شده، اونها رو بررسی میکنیم، ذکر میکنیم و نقد میکنیم. اگر تعریف مشهور تمام شد به همون اکتفا میکنیم، اگر تمام نبود وقت وارد میشیم در تعریفی که بتونه این اشکالات رو نداشته باشه. در تعریف مشهور گفته شده که القواعد علم الاصول هو القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. بله، القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی، قواعدی که تمهید شده برای استنباط حکم شرعی، به این مجموعه، به این قاعده ها بهش میگن چی؟ مجموعه این قواعد رو بهش میگن علم اصول. یا اصول بله اسم مفعوله، القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. مشهوره نه، اونها چون اشکالاتی وارد شده بر این تعریف. آره آقای خویی مثلا قبول کرد. نه آقای خویی هم، آقای خویی هم قبول کردن، من تا اشکالات رو جواب دادم. یعنی یک تعبیری کردن که در واقع معنای لفظ یه خورده تغییر کرده، اما میخوایم ببینیم بدون اینکه تغییر بدیم معانی الفاظ ره میشه این تعریف رو درست کرد یا نه. القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. ابتداعا واجب واجب این تعریف رو توضیح بدم، بعد بشیم در مرحله بعد که اشکالات این تعریفه. قواعد جمع قاعده است. قاعده عبارت از قضیه کلی است. مراد من این نیست که هر قضیه کلی رو بهش بگم قاعده، اما هر قاعده ای چیه؟ قضیه کلی است. مثلا کل انسان جسمون رو بهش نمیگن قاعده، اما قضیه چیه؟ کلی است. اما به مسائل علوم ازش تعبیر به قضایای کلی است که تعبیر به قاعده میکنه، مثل قواعد نحو، قواعد صرف، قواعد فلسفه، قواعد منطق، قواعد فقه، قواعد اصول. پس قاعده عبارت از قضیه کلی است. قضیه کلی تعریفش چیه؟ ما در هر قضیه همدیه موضوعی داریم و محمولی داریم. اون موضوع ما یا مفهومن جزئیه یا کلی. پس در هر قضیه همدیه موضوعی داریم و محمول، محمول ما عبارت از یا یک مفهوم جزئی یا یک مفهوم کلی. این هم موضوع هم موضوع مفهومه، اون مفهوم یا جزئی یا کلی. اگر اون مفهوم جزئی باشه، این رو بهش میگن چی؟ قضیه جزئیه. مثل چی؟ زیدون عادلون، امرون فاسقون. قضیه زیدون عادلون و قضیه امرون فاسقون، این رو بهش میگن قضیه جزئی. اما اگر مفهوم کلی باشه، این سه قسمه. تارتن این قضیه فاقد سوره، یعنی کل و بعض نداره، یا واجد سوره. اگر فاقد سور باشه، مثل الانسان و حیوانون، الانسان و جسمون، اگر فاقد سور باشه بهش میگن جزئی. تا اینجا با دو قسمت جزئی آشنا شدیم. آره، این قضیه جزئی. نه، در منطق، در منطق قضیه محمله جز قضایای جزئیه حساب می‌شه. مثلا این قضیه محمله، این جز قضایای جزئیه. این دو قسم. یا سور داره، سورش یا جزئی است یا کلی، یا بعض یا کله. اگر بعض باشه بهش میگن قضیه جزئیه، مثل بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان ابیض، بعض الحیوان اسود، این میگن قضیه جزئیه. اما اگر سورش کل باشه، این رو میگن قضیه کلیه. کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، کل جسم جوهر، اینا قضیه کلیه است. پس تمام قضایا به لحاظ جزئی و کلی از چهار قسم خارج نیست، که سه قسمش رو در منطق اینا میشه قضایای جزئیه. یا واجد سوره یا فاقد سوره. دو قسم میشه واجد و فاقد. وقت واجد دو قسمه، یا سورش جزئیست یا سورش کلیست، یعنی یا بعض یا کله. پس قضایای جزئیه سه قسم میشه، جایی که موضوع مفهوم جزئی باشه مثل زیدون عادل، جایی که موضوع مفهوم کلیست ولیکن قضیه فاقد سوره، یه بعد وقتا میگن قضیه جزئیه، وقتی میگن قضیه به حکم جزئی. اما وقتی میگیم جزئی، مرادمون این قسمم هست، مثل انسان و حیوان. و اما اگر سورش جزئی بود، یعنی بعض بود، اینم قضیه جزئیه، مثل این که بعض الانسان حیوان یا بعض الانسان عالم، بعض الانسان ابیض. نه، اون الف لام جنس از ادات عموم نیست، سور نیست.
سور حتما باید کل و بعض.
آره، در منطق سور همه هستش، تمام، همه. چی؟ جزئی این قضیه است. نه، غلط هم نیست، درست هم هست. بعضی از افراد انسان حیوانن، اما به بعضی که مفهوم نداره، برفرضی هم داشته باشه مفهومش کاذبه، منطوقش صادقه، مفهوم نداره. بعض الانسان حیوان، این قضیه جزئیه است. یعنی چی؟ اما نسبت به همه افراد انسان نمیگه حیوانه، بلا همه افراد انسان چیه؟ حیوانه. اما کار داریم به مدلول و مفاد این قضیه. قاعده پس عبارت از یک قضیه کلی است. این در قاعده هستش که دائما یک قضیه کلی است. لذا اگر ما گفتیم بعض الخبر حجت، این مسئله اصولی نیست. اما اگر گفتیم کل خبر ثقت حجت، این مسئله اصولیه. ما اینکه مراد ما از بعض الخبر خبر چیه؟ ثقه هستش. حجت این مسئله اصولی نیست. با این که با کل خبر ثقتن حجت، اون مسئله اصولی میتونه باشه. پس مراد از قاعده قضیه کلیست، یعنی قضیه ای که دارای سور کلی داره، مثل جمیع، مثل کل، مثل تمام. بریم سر القواعد الممحده. میگه قاعده باید تمهید شده باشه. به غرض چی؟ استنباط. استنباط چی؟ حکم شرعی. هر قاعده ای که تنبیه بشه، هر قضیه کلی که تمهید بشه به غرض استنباط و حکم شرعی، این در الممهده آمده. یعنی در واقع ما دو جز داره تعریفمون، القواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. وقتی این محمولش که الممهده در واقع لاستنباط الحکم شرعی، باید اجزای خودش تعریف بشه، الممهد استنباط حکم شرعی. تمهید شده. تمهید شده یعنی چی؟ تمهید یعنی تبیین و اثبات. ما گاهی وقتا یک قضیه رو تبیینش میکنیم، گاهی یک قضیه رو اثباتش میکنیم. مثلا میگیم اجتماع الامر و نهی محال، اجتماع رو توضیح میدیم، امر و نهی رو توضیح میدیم، میگیم مراد از اجتماع الامر و نهی اینه، مراد از محالم اینه، میشه تبیین. یه دفعه نه، اثبات میکنیم، دلیل میاریم بر استحاله اجتماع امر و نهی. میگیم اجتماع امر و نهی محاله. چرا؟ چون مستلزم امر محالیه. یه قضیه بدیهیست که اگر یک امری مستلزم یک امر محالی شد، حتما اون امرم چیه؟ محاله. اگر محال نباشه معنیش اینه که مستلزم نیست.
همه چنین
کجا؟ ببینین گاهی وقتی یه مسئله رو تبیین نمی کنن، صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، صیغه امر ظاهر وجوب رو تبیین نمی کنن. چون نیازی نداره به تبیین. اما گاهی وقتا تبیین هم نیاز داره. گاهی وقتا اگر تبیین بشه اثبات نیاز نداره. مثلا ببینید یکی از مسائل فلسفه اعادت المعدوم محال، یه مسئله خیلی مهمی بوده، خیلی مهم بوده به جهت این که خیلی محل نزاع بوده بین متکلم و حکیم. حکیم خیلی به این قضیه خیلی اعتقاد داره، اعادت المعدوم محال. متکلم هم با این قضیه خیلی مخالفه، چون فکر میکنه اگه این قضیه درست باشه، یکی از ارکان چیه؟ یکی از ارکان دین از آسمان به زمین میاد، اون مسئله معاده. حالا چون این جملهشو باز کردن، یه توضیح جزئی بدم. جناب بو علی معتقد بود که اگر کسی این قضیه رو تصور بکنه، بلافاصله برش تصدیق پیدا میشه. خب پس این قضیه احتیاج داره به چی فقط؟ تبیین. دیگه اثبات نمیخواد. میگه اگر کسی، و مرحوم با علی نظرش این بود، این که متکلمین مخالفن چون تصور نکردن، چون نفهمیدن این مسئله ره. اما مسئله معاد چی میشه؟ فیلسوف میگفت خب چون ما قائلیم به بقاء نفس، اعاده معدوم نیست. این جواب فیلسوف به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر ما نظریه متکلم رو قبول میکردیم، اعاده معدوم بود. یعنی فیلسوف هیچ وقت به خودش زحمت نداد که چکار کنه؟ بیاد مسئله معاد رو روی نظریه متکلم هم درست کنه. چون نظریه معاد روی نظر متکلم، نظر متکلم چی بود؟ انکار وجود نفس. ما بعداً در کلام این اثبات کردیم، ثابت کردیم که اگر نظریه متکلم هم بگیریم و اعاده معدوم هم معال باشه، باز قابل اثباته. گفتیم چرا میشه؟ ما هم متکلم بشیم هم فیلسوف، بگیم که معاد هست، یعنی انکار کلی معاد نفس داره، و در این حال مسئله معاد هیچ گونه مستلزم اعاده معدوم نیست. اما فیلسوف هیچ وقت این زحمت رو به خودش نداد که خب حالا بیاریم نظریه فرض کنیم، نظریه باطل، اما فرض صحت که میشه کرد برش. شما متکلم خیلی اینا متسلب بودن، محدثین هم خیلی متسلب بودن در انکار نفس. گفتن انسان داره نفس مجردی نیست. وقت اونا هم فیلسوف هم قبول داشتن که اگر نفس مجرد رو انکار کردیم، قیامت میشه عاده معدوم. به خودشون خیلی زحمت ندادن که حالا بیان این همه درستش بکنن. ما ها قائل شدیم که نه، ما میتونیم نظریه متکلم رو بپذیریم، نظریه فیلسوف رو در استحاله بپذیریم، در این حال مسئله معاد اعاده معدوم نباشه. مثل که خیلی حاشیه رفتم، برگردم به مطلب. پس در ممهده یعنی تبیین و اثبات، گاهی وقتا خودش مبینه فقط اثبات میخواد، گاهی وقتا خودش بدیهیه فقط تبیین میخواد، گاهی وقتا نه، هم احتیاج داره به تبیین هم احتیاج داره به اثبات. این معنی الممهده. پس هر قاعده ای که تمهید شده باشه، ممهد یعنی منقط شده باشه، بیانن و اثباتن، هر قاعده ای که منقط شده باشه به غرض استنباط میشه جز مسئله علم و اصول. بله امکان داره ما از یه قاعده کل فاعل مرفوع استفاده بکنیم در استنباط یک حکم شرعی، اما این قاعده لم ینقح برای چی؟ برای استنباط. ما از قاعده استحاله صدور کثیر از واحد استفاده بکنیم، از قاعده استحاله یه معدوم استفاده بکنیم، اما این قاعده چی؟ لم تمهد لاستنباط الحکم الشرعی. پس باید این باشه که تمهید این قاعده تبیینن و اثباتن، حالا یا یکیش یا هر دوش، تبیینن و اثباتن به غرض چی باید باشه؟ استنباط حکم شرعی. خب مبین اثبات رو نمیگیره، منقح شاید ممهد روشن‌تر باشه یا مثل همه، اما مبین دیگه اثبات رو نمیگیره. اینم کلمه الممهده. میریم سراغ چی؟ کلمه عنوان و واژه استنباط. در منطق آقا استدلال از سه قسم خارج نیست. گفتن استدلال یا به تمثیل یا بالاستقراء یا بالقیاس، مثلا استدلال از این سه قسم خارج نیست، البته عدم خروجش هم از این سه قسم به استقراء، خودش به استقراء، یعنی خودش باز بالقیاس یا به تمثیل نیست. گفتن هر استدلالی یا به تمثیل یا بالاستقراء یا بالقیاس، به تمثیل همون تشبیهه، بگیم آقا زید در رفتار و کردارش کاملا شبیه امره، امر از اولیاء الله، زید هم از اولیاء الله، اون اهل تهجد و تعبد و روزه و نماز سر وقت و حلال و حرامه و از اولیاء خدا هم هست امر، زید هم رفتارش این همون امره، اما امر میدانیم که از اولیاء الله، اما زید نمیدونیم از اولیاء الله هست یا نیست. به این تمثیل میخواییم اثبات کنیم که زید هم چیه؟ از اولیاء الله. اینجا استدلال کردیم بر این که زید ولی الله، به چی؟ به تمثیل. دلیل شما چیه که زید از اولیاء الله؟ میگیم خود در رفتار و کردارش این امره، میشه تمثیل. خب قسم دوم چیه؟ استقراءه. استقراء چیه؟ اون اینه که ما در یک عنوانی داریم پاره از افراد رو تجربه می کنیم و در اون پاره از افراد خصوصیتی می بینیم، بعد اون خصوصیت رو به تمام چی؟ به تمام اون افراد اون عنوان تسری می دیم. مثلا فرض کنید ما در شهر قم 5000 انسان رو به صورت اتفاقی اینا رو می گیریم، تست می کنیم، می بینیم اینا همشون یک عارضه پوستی دارن، دوچار یک مشکل پوستی هستن. این 5000 تا هم کاملا اتفاقی بوده، هیچ خصوصیت سنی نداشته، خصوصیت جنسیتی نداشته، خصوصیت محلی نداشته، همه خصوصیتش خصوصیت خاصی نداشتن، کاملا اتفاقی 5000 انسان رو در شهر قم تست کردیم، دیدیم همه این 5000 نفر چیه؟ عارضه پوستی دارن. بعد میگیم همه انسان‌های ساکن در قم چیه؟ این عارضه رو دارن. این قضیه که تمام مردم قم عارضه پوستی دارن دلیلش چی بود؟ استقرار. یعنی از وجود عارضه در 5000 نفر ساکن قم نتیجه گرفتیم چیه؟ وجود عارضه رو در تمام افراد قوم، مثلا تمام افراد قوم 2 میلیون نفر فرضاً، اینو بهش میگن استقرار. قسم سوم قیاسه. قیاس چیه؟ قیاس اینه که ما 2 تا قضیه رو کنار هم میذاریم که این 2 تا قضیه وقت از این درون این 2 تا قضیه میخوایم یک قضیه سومی رو به دست بیاریم که صدق این 2 قضیه، قضیه 1 و قضیه 2، با صدق این قضیه 3 ملازمه عقلی داره، یعنی امکان نداره.
دو قضیه
صدق این 2 قضیه با قضیه 3 ملازمه عقلی داره، یعنی اگر فرض کردیم اینا صادق باشه این کاذب باشه حتما تناقضه. دقت کردید؟ صدق این ملازمه داره با چی؟ با صدق قضیه 3. این 2 تا قضیه نگاه میکنیم به قضیه 3، موضوع قضیه 3 تو هر یک از این 2 قضیه باشه، اون قضیه اسمش چیه؟ صغرا. محمولش اگر توی یک قضیه دیگه حتما هست، اون قضیه 2 که محمول 3 توش هستش میگیم کبرا. این مجموع این 2 تا قضیه رو بهش میگیم چی؟ قیاس. چرا؟ قیاسه. منطقه قیاسیست که مقدماتش کاذبه. یعنی اگه بخوایم به دقت کنیم کاذب نیست، دقت کنیم در واقع این موضوع کبرا، موضوع محمول در اون 2 قضیه موجود نیست. مثلا در اونجا گفتیم کلمه باز رو به کار بردیم، باز 2 معنا داره، در نتیجه به 1 معنا گرفتیم، در اون مقدمه معنای دیگری داره، در واقع موجود نیست. میگیم در باز است و هر بازی پرنده است، در پرنده است. خب این در پرنده است، دقت کنین در قضیه اول و دوم باز به 2 تا معناست، تکرار نشده. یکی از شرایطش چیه؟ که باید تکرار بشه. نمیشه قیاس غیر صحیح نداریم، اون دیگه قیاس نیست. قیاس غیر صحیح، قیاس فاقد شرایط اشکال نداره. یعنی وقتی میگیم استدلال، یعنی استدلالی که استدلالش درسته. نه ببینیم انشاءالله الان میگم. پس قیاس که نتیجهش حتما هست که شرایطی باید داشته باشه. خب در نظر منطقی تمثیل فاقد اعتباره، استقرا فاقد اعتباره. یعنی چی؟ یعنی اگر مقدمه در تمثیل درست باشه نتیجه کاذب باشه، هیچ محصول عقلی درش نیست. در استقرا اگر نتیجه کاذب باشه و مقدمه صادق باشه، هیچ محصول عقلی توش نیست. اما در قیاس امکان نداره که نتیجه صادق باشه و مقدمات صادق باشه و نتیجه کاذب باشه. این عقلا محاله. اینو بهش میگن قیاس. خب دقت بشه. نه قیاس عامه، برهان یک قسم از قیاسه. اگر قضایایی که در مقدمه استفاده شده از یقینیات باشه بهش میگیم برهان، از غیر یقینیات باشه بهش میگه برهان گفته نمیشه. خب پس اینجا آشنا شدیم. یه نکته رو من توضیح بدم. در قیاس همیشه ما یک صغرا داریم که موضوع نتیجه اونجاست، یک کبرا داریم که محمول نتیجه اونجاست. همیشه رابطه بین کبرا و نتیجه رابطه تطبیقی است، دائما رابطه تطبیقی است بین کبرا و نتیجه، دائما تطبیقی است. یعنی چی تطبیقیه؟ معناش اینه که اون مفهومی که در موضوع نتیجه هست افرادی داره، تمام افراد اون مفهوم افراد موضوعن در کبرا. مثلا شما میگید الانسان و حیوانون و کل حیوانن جسمون، فل انسانو چیه؟ جسم. الانسان و حیوانون کل حیوانن جسمون فچی؟ فل انسان و جسم. انسان افرادی داره، هر فردی از افراد انسان فرد برای حیوان هم هست. نمیشه یک انسان فردی داشته باشه که فرد حیوان نباشه. یعنی در واقع اون نتیجه در شکم چیه؟ تو شکم کبراست. شما فقط از شکمش کشیدی نیش بیرون،
از سقریات
کبراست. کل انس حیوان جسمون، بعد میگید فر انسانو جسمون. این ال انسان مفهومیست کلی، مصادیقی داره، تمامی مصادیقش مصادیق حیوان هست. تمی اشکال در تطبیقش چیه؟ به این صورته که همیشه افراد موضوع در نتیجه افراد موضوع در کبرا هستن. گفتیم قیاس دو تا مقدمه داره، دو تا قضیه، تشکیل از دو قضیه میشه. اون قضیه‌ای که موضوع نتیجه در اون قضیه موجوده بهش میگیم سقرا، اون قضیه‌ای که محمول نتیجه درش ذکر شده بهش میگیم کبرا. حالا این توضیحی که مثلا گفتم اینو دقت کنید. پس همیشه رابطه بین کبرا و این، و ضمناً چی به شما گفتم، این شکل اوله. تمام اشکال اربعه غیر از شکل اول نظری اثباتش، یعنی شما دائما هر شکلی از اشکال اربعه اگر به شکل اول برنگرده چیه؟ منتج نیست، در واقع شکل درست نیست. تو اشکال اربعه فقط یک شکل انتاجش بدیهیه و اون شکل اول. سه شکل دوم و سوم و چهارم صرف این سر این که قیاس پذیرفتن، چون حتما به شکل اول برمیگرده. یعنی ما میتونیم همیشه شکل دوم و سوم و چهارم رو در قالب شکل اول اینو میتونیم بریزیم، و الا فقط یک شکل بدیهی و انتاجه، اون سه شکل نظری و انتاجه. بل حتما اگر بشه اون به حسب استقرا تونستن بفهمن که تنها ما سه شکل داریم، اینها انتاج میده، چون حتما اگر به شکل اول بر نگرده در واقع توش تناقضه، به شکل اول بر میگرده. لذا وقتی میگیم قیاس فقط این شکل اول مد نظره. چرا؟ چون بقیه اشکال حتما اثباتش به چیه؟ اونا نظری و انتاج هم اثباتش به اینه که به شکل اول بر میگردن. خب این رو بهش میگیم به اصطلاح قیاس. همیشه رابطه بین کبرا و بین چی؟ نتیجه اینه. خب حالا که اینجا آشنا شدیم با استدلال منطقی، ما سه تا کلمه داریم، میخواییم این سه تا کلمه رو توضیح بدیم. یکی استدلال، یکی خدمت شما عرض کنم که استنتاج، یکی استنباط. دقیقاً فرق بین این سه عنوان چیه؟ استدلال و استنتاج و استنباط، که در تعریف ما نه استنتاج به کار رفته نه استدلال به کار رفته، استنباط به کار رفته. این فرقش توضیح بدیم، وقت معنای استنباط روشن میشه. من استدلال اندل منطقی رو توضیح دادم، گفتم اندل منطقی استدلال از این سه قسمه. دقت کردیم؟ عبارت از تمثیل و استقراء و قیاس. اما بعدها شکل چهارمی از استدلال پیدا شده که هیچ یک از این ستا نیست، و ما در علم فقه دائما از یک شکل چهارمی از استدلال استفاده می کنیم که میگیم در فقه برای اثبات یک قضیه فقهی. قضیه فقهی را به همین مناسبت با توضیح بدم، هیچگاه نه از تمثیل استفاده می کنیم، نه از استقراء استفاده می کنیم، نه از قیاس استفاده می کنیم. مثلا میگیم شرب الاسیر حرام، برای اثباتش هیچ یک از اشکال ثلاثه استدلال به کار برده نمیشه. ولی کلام تتمتون.